شایدانینی بر رسانه های محلی گفتند یک گروه که از دستگیری یک مدافع حقوق بشر خشمگین است با پلیس و گروه های حامیان حکومت درگیر شده است. و خبر آخر که بانک جهانی میگوید که از ماه جون گذشته تا حال افزایش نرخ مواد خوراکی 44 میلیون انسان را در کشورهای در حال رشد با قطعی روبرو ساخته است. رئیس بانک جهانی در یک اعلامیه این بانک تحت عنوان نرخ‌های مواد خوراکی در جهان به درجه خطرناک بلند رفته است، در این مورد توضیحات داده است.
خبرهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگر شنیدید. ساعت 1:09 است و طوری که در خبرهای داخل افغانستان شنیدید، کمیسیون 60 عضوی که برای یافتن رای حل برای انتخاب رئیس ولسی جرگه تعیین شده است، دیروز طرح‌های تازه‌ای را به این هدف تنظیم کرد. قادر قلادوال منشی موقت ولسی جرگه امروز در گفت و شنیدی با رادیو آزادی گفت در میان طرح‌های موجود توسط این کمیسیون 8 طرح برجسته‌تر است، که یکی آن آوردن تغییرات در اصول وظایف داخلی است و طرح دیگر این است که مشکل موجود برای دریافت رای حل به کمیسیون نظارت از قانون اساسی راجع شود. توجه کنید به مصاحبه‌ای که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با آقای قلادوال انجام داده است.
محترم قادر قلادوال منشی موقت ولسی جرگه، نشست کمیسیون 60 نفری ولسی جرگه در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه روز گذشته چی نتایج در پی داشت؟
جلسه دیروز تاریخ 26 دلوه که کمیسیون جلسه اولین خود دایر کردن، تبادل افکار صورت گرفتن و نظریات مختلف وجود داشتن. از این جمله گفته میتونیم که نظریات موجود بدن که تعدیل در ماده 8 اصول داخل وظایف داخلی باید بوجوده. نظریات بودن که به خاطر تفسیر و تعبیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید ارسال شود. نظریات دیگه هم بودن، تقریبا هم 7-8 نظر موجود بودن و توحید صورت نگرفتن، بخاطر از اینکه روز پنج شنبه 28 دل و قرار استن که جلسه دومی و همچنان روز جمعه تاریخ 29 دل و هم جلسه سیومی دایر شود و تصمیم نهایی یک طرح عمومی به مجلس عمومی پیشنهاد شود.
بله قلاتور صاحب، شما گفتین که قرار است که تغییرات بیاید مطابق به ماده 8 اصول وظایف داخلی. عمدتاً این تغییرات شامل چی موضوعات خواهد شد؟
نظریات بودن، نظریات و پیشنهادات قسم موجود بودن که طوری که پیشتر عرض کردیم حضورتان، نظریات موجود بودن. یک تعداد وکیل صاحبا نظر دادن که به خاطر تفسیر و تعبیر باید ارسال شود به قانونی نظارت و تطبیق قانون اساسی با کمیسیونش و یک نظریات مختلف دیگه هم موجود بودن. اما روز پنج شنبه تاریخ 28 دیده و قرار استن که تمام نظریات تایید شود و یک تصمیم نهایی گرفته شود به شکل طرح. او طرح به جلسه عمومی جرگه پیشنهاد شود تا در مورد تصمیم صورت بگیرد.
آقای قلاتوال، شماره از تحلیلگران افغان میگن که چون نتایج امی نشست کمیسیون بار دیگر در اجلاس عمومی ولسی جرگه مطرح میشه، ممکن که یک عده بازم توافق نداشته باشند و نتایج این کمیسیون نپذیرن. نظر شما در مورد چی است؟ چقدر مطمئن هستین که بقیه اعضای کمیسیون نظر از این بقیه اعضای ولسی جرگه نظر کمیسیون میپذیره؟
ما متأکد هستیم که اگر طرح جامع و همه جانبه ترتیب شود قابل قبول به تمام اعضای ولسی جرگه خواهد بودن و فعلا پیش از وقت هستن. یک چیزی ما متأکد بیستیم که کمیسیون متشکل از تمام نمایندگان ولایات، از 34 ولایت افغانستان، از طرف خود اعضای ولسی جرگه از هر ولایت یک نفر نماینده برشان ارسال شدن و صلاحیت هم برشان داده شدن. تصمیمی که شما میگیرین، پیشنهادی که شما میگیرین، احتمالا قابل قبول برای تماما اعضای ولسی جرگه خواهد بودن.
قلاتوال صاحب، بینان آخرین پرسش، گزارش وجود داره که بر علاوه کمیسیون 60 نفری که همکنون مصروف حل این مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه هستن، تلاشای تازه نیز در ولسی جرگه به خاطر علی مسئله، به خاطر علی منبست برای افتاده. خب بس یک توضیح مختصر بتین که تلاشا شامل کدام مسائل میشه؟
ما هم اطلاعات رسرس داریم و اطلاع خبر هستیم که تلاشای دیگه هم وجود داره به خاطر تعیین هیئت اداری، اما مکمل از جریان واقف نیستیم. ممکن بعدن در مورد اگر تصامیمی گرفته میشن تماما مطبوعات کشور در جریان خواهد باشد.
یعنی امی تلاشای تازه که آغاز شده ای در امانگی با امی کمیسیونی که شما عضویت دارین در امی کمیسیون پیش میره یا جدا از فعالیت های کمیسیون است؟
جدا از کمیسیون هم نظریاتی موجود هستند، اما تا بعد ما اطلاعات دقیقی از جریاناتشان نداریم.
تشکر میکنم آقای قادر قلطوال، منشی موقت ولسی جرگه، از توضیحات شما تشکر.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره سرمیاش افغانستان امروز ده ها طفل معیوب را برای تداوی به آلمان می فرستد. این اطفال قبلا وجود شرایط تداوی در جرمنی شناخته شدند و دیروز از ولایات مختلف به کابل آمدند. اطفال به کمک دیکده صلح جرمنی برای تداوی های استخوان و سوختگی های شدید که باعث معیوبیت این اطفال شده است به آلمان انتقال داده می شوند. دکتران دیکده صلح آلمان از چندین سال به این سو صدها طفل معیوب افغان را که امکانات تداویشان در افغانستان وجود نداشت در آلمان تحت تداوی قرار دادند و بعد از بود دوباره به افغانستان فرستادند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از فوزیه احسان.
در میان اطفالی که به روز چهارشنبه جهت تداوی به آلمان انتقال می‌یابند، ده ها طفل شاملند که یا در اثر سوختگی‌های شدید و یا شکستگی‌های استخوان معیوب شدند. این اطفال به همکاری مشترک اداره سرمیاشت و دهکده صلح آلمان جهت تداوی به آلمان فرستاده می‌شوند. این اطفال که شمارشان به 59 تن می‌رسد، به خاطر سفر به آلمان به روز سه‌شنبه در کابل جمع شده بودند. ولید اکبر سروری، سخنگوی اداره سرمیاش در کابل، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این اطفال قبلا از طرف ایده‌ای از دکتران که از جرمنی به کابل آمده بودند معاینه شدند.
این از جمله امراض است که تداوی در کشور مقدور نیست. ما بسیار به شکل جدی با این موسسه محترم کار میکنیم، تماس‌های جدی با اینا داریم. از این اطفال که اینجا است ما ذریعه مختلف ما اولشان میگیریم، ذریعه فاکس تلفن و این در صورت که مشکل برشان ایجاد شوه عاجلا امرای ما به تماس میشن. بعضی اطفال که پیش از شش ماه تداویشان مکمل میشه، دوباره اولا بر ما اطلاع داده میشه، بعد ما در میدانی به استقبال از اینا میریم و اطفال دوباره تسلیم میشه، دوباره به فامیلاشان اونا رو میسپاریم.
مسئولین سرمیاش در کابل میگویند سالانه دو بار دکتران از جرمنی به افغانستان میآیند تا آن عده از مریضان سوختگی و استخوان را که امکان تداوی آنان در افغانستان وجود ندارد شناسایی و به آلمان انتقال دهند. این دوره های تداوی عموما شش ماه را در بر میگیرد، اما مسئولین در سرمیاش میگویند در صورتی که تداوی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد این مریضان دوباره به آن کشور فرستاده می شوند. شماری از اطفال و خانواده های آنان از این کمک های اداره سرمیاشت و دهکده صلح آلمان قدردانی نموده می گویند
تفلک سوخته، آتش و جوش سوخته، بدون کدام واسطه و وسیله اندلایی نمیجه اعلان که کردن آمدیم، چک کردن همو دکترها و اینا که دیدن مستحق هستن اینجا تداویشان نمیشه، قرار که شما نزدیک میبینید تکلیف داره، قبول شد که ببرنشه دکده سال آلمان.
دختره که مستقام شکن از پایش دیگه دیجه دایی چند سر سال تداویش نشد، یعنی میجه را خدای پاکم سال واسطه کت این آمدیم، خودم آمدیم میجه نه خدایی قبول شد.
این خوارزاده یکی ما از پایش استقام شکن است تداویش اینجا نشد، اگه دروز باز ما به سرمیاش مراجع کدیم، همی دکترهایی که از آلمان آمده بودن بازی را تعیین کدن که با آلمان ببرن تداویش شد.
با گفته مسئولین اداره سرمیاشت از 9 سال به این طرف که دهکده صلح آلمان حاضر شده کودکان دارای معیوبیت را در آن کشور تداوی کند، تا کنون حدود 2500 کودک افغان از این برنامه مستفید شدند. در این حال گفته می شود شماری از خانواده ها در مناطق دوردست از این برنامه حیاتی بخبرند، اما مسئولین اداره سرمیاشت می گویند از طریق رادیو و سایر رسانه ها تلاش می کنند تا در مورد این برنامه که عموماً مریضان استخوان و سوختگی های شدید را تحت تداوی قرار می دهد و مریضان و خانواده هایشان آگاهی دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرارداد ترانزیتی که میان افغانستان و پاکستان چند ماه قبل امضا شده بود اکنون به تعویق افتاده است. حکومت پاکستان میگوید بانک‌های افغانستان در پاکستان شعبه ندارند و تبادل پول که مربوط به این قرارداد میشود نمیتواند عملی گردد، اما حکومت پاک افغانستان میگوید ضمانتی را که بانک‌های افغانستان برای این کار پیشنهاد میکنند باید برای حکومت پاکستان کافی باشد. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس دنبال کرده است.
یک مقام بلند رتبه پاکستان دیروز اظهار داشت که پاکستان و افغانستان عملی کردن قرارداد ترانزیتی را که 4 ماه قبل به امضا رساندند به خاطر اختلاف نظر در ساحه ضمانت‌های بانکی برای اموال تجارتی افغانستان به تعویق انداختند. این موافقت که به کمک ایالات متحده آمریکا در 28 اکتبر سال گذشته به امضا رسید، قرار بود روز 12 فوریه به مرحله اجرا گذاشته شود. به اساس این موافقت لاری های افغانستان می توانند مال های تجارتی خود را از راه های پاکستان، مخصوصاً از راه زمینی مهم واگه به هندوستان انتقال بدهند. این موافقت باید قرارداد دو جانبه تجارتی را که در سال 1965 بین دو کشور امضا شده بود عوض می کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات افغانستان و پاکستان هفته گذشته در اسلام آباد راه های عملی کردن این قرارداد را مورد بررسی قرار دادند. ولی در موضوع ضمانت مالی اموال افغانستان که در بندر کراچی فرود آمده و از آنجا به افغانستان انتقال داده می شود به توافق نرسیدند. پاکستان خواهان ضمانت های وارد کنندگان افغان می باشد تا مال هایی که به کراچی آمده و به افغانستان می روند دوباره به طور قاچاق داخل خاک پاکستان نشوند. وزیر تجارت پاکستان ظفر محمود دیروز گفت آنها مهلت اجرای این قرارداد را که باید در 12 فوریه عملی می شد برای حد اکثر 4 ماه دیگر به تعویق انداختند. مقامات افغانستان می گویند که ضمانت های مالی بانک های افغانستان باید برای پاکستان کافی باشد، اما اسلام آباد می گوید که بانک های افغانستان در داخل پاکستان شعبه ندارند. تجار پاکستان از سالها به این سو شکایت دارند اموال وارداتی افغانستان که از بندر کراچی به سمت افغانستان می روند یا هیچ صورت به افغانستان داخل نشده و یا از افغانستان دوباره به بازارهای پاکستان قاچاق می شوند. در حدود 34% اموال وارداتی افغانستان از راه پاکستان و بقیه از راه ایران و تاجکستان وارد افغانستان می شوند. ظفر محمود وزیر تجارت پاکستان گفت تا عملی شدن این قرارداد موافقت ترانزیتی سال 1965 نافذ باقی می ماند. قرارداد ترانزیتی جدید بین افغانستان و پاکستان که همه انتظار عملی شدن آن هستند با کمک و تلاش ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که می خواهد با تقویه تجارتی و اقتصادی افغانستان این کشور را از میلیاردها دلار کمک های خارجی بی نیاز بسازد.
گزارشی بود در رابطه با تعویق افتادن قرارداد ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:20:30 است. حالا توجه کنید به برنامه های هفتواره که در این ساعت به شما داریم. برنامه آشیانه و امان خواست مجله فرهنگی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن، یک پنجره که مثل حلقه چاه در انتهای خود به قلب زمین می رسد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ. یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد. یک پنجره برای من کافی است. من از دیار عروسک ها می آیم. از زیر سایه های درختان کاغذی در باغ یک کتاب مصور، از سالهای رشد حروف پریدرنگ الفبا در پشت میزهای مدرسه مسلول، از لحظه ای که بچه ها توانستند بروی تخته حرف سنگ را بنویسند. من از میان ریشه های گیاهان گوشت خار می آیم. و مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت پروانه است که او را در دفتر بسنجاق مصلوب کرده بودند. وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغ‌های مرا تک تک می کردند، وقتی که چشم‌های کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می بستند و از شقیقه های مسترب آرزوی من فواره های خون به بیرون می پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیز نبود، هیچ چیز بجز تک تاک ساعت دیواری، دریافتم باید دیوانوار دوست بدارم. یک پنجره برای من کافی است. یک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت. از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را. آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد تنها تر از تو نیست؟ ای دوست، ای برادر، ای هم خون، وقت به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویست. همیشه خوابها از ارتفاع سادلوی خود پرت می شوند و می میرند. من شبدر چارپره را می بویم که روی گور مفاهیم کونه رویده است. آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود؟ آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند سلام بگویم؟ حس می کنم که وقت گذشته است. حس می کنم که لحظه سهم من از برگ های تاریخ است. حس می کنم که میز فاصله کاذب است در میان گیسوان من و دست های این غریبه غمین. حرفی به من بزن. آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد، جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟ حرفی بزن. من در پناه پنجرم با آفتاب رابطه دارم. شعر پنجره فروغ فرخزاد بود از مجموعه ایمان. بیاوریم به آغاز فصل سرد. این کتاب 7 شعر بلند را در بر می‌گیرد. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. بعد از تو، پنجره، دلم برای باغچه می‌سوزد. کسی که مثل هیچ کس نیست، تنها صداست که می‌ماند و پرنده مردنیست. فروغ فرخزاد متولد 1313 در ایران و متوفای 1345 است. در 32 سالگی در اثر یک حادثه جانگداز ترافیکی بدرود زندگی گفت: مرگ من روز فرا خواهد رسید، تو را افسون چشمانم، می روم خسته و افسرده و زار. از اشعار معروف فروغ فرخزادند که احمد زائر آن را ترانه ساخته است، همچنان که مرگ او نیست در بهار روشن از امواج نور و در فصل رویش و بالش فرا رسید. در پهلوی ایمان بیاوریم با آغاز فصل زرد. اسیر، دیوار، اسیان و تولدی دیگر آثاری هستند که از فروغ فرخزاد به جا مانده است. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با موضوعاتی که شما دوست دارید. برنامه 7 شعر عشق را که ویژه استاد حیدر وجودی، شاعر عارف و مثنوی‌شناس معاصر است، نیز در این مجموعه شنونده هستید. و اما خبرهای فرهنگی افغانستان، برشنا نظری پیشکش می کند.
انستیتوت آموزش موسیقی افغانستان فستیوال زمستانی موسیقی را با اشتراک شماری از هنرمندان افغان و خارجی در کابل برگزار کرد. در این فستیوال هنرمندان آهنگهای مختلط افغانی و غربی را سرودند و شاگردان این انستیتوت نیز با اشتراک در خواندن آهنگها به گرمی محفل افزودند. محمد آصف ننگ، معین تدریسی وزارت معارف افغانستان، گفت که آنان تلاش میکنند تا ظرفیت های انستیتوت موسیقی افغانستان بیشتر از پیش تقویت شود. در این مراسم شماری از دیپلمات های خارجی نیز اشتراک کرده بودند. سفیر فنلند در کابل گفت که آنان به فرهنگ و موسیقی افغانی علاقه دارند و میخواهند تا کمک هایی را فراهم کنند که منجر به افزایش فعالیت های فرهنگی و کلتوری در افغانستان شود. شایان ذکر است که فستیوال موسیقی زمستانی سال یک بار در کابل برگزار می شود. قرار است به مناسبت 90مین سال روز تأسیس مناسبات دوستی میان کشورهای افغانستان و ترکیه، نمایشگاه‌های هنری و فستیوال فیلم‌های هنری در کابل برگزار شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به این مناسبت کمیسیون ویژه‌ای در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ تأسیس شده است تا برنامه‌های هنری و فرهنگی را به مناسبت 90مین سال روز تأسیس مناسبات دوستانه میان افغانستان و ترکیه تدارک کند. در این حال سفیر ترکیه در کابل گفته است که کشورش در نظر دارد برنامه اجرای موسیقی صوفیانه را نیز در کابل راه اندازی کند. ترکیه و افغانستان در زمان حکومت روایی شاه امان الله مناسبات دوستانه را برقرار کردند و مناسبات با آنکه فراز و نشیب‌های را شاهد بوده است، اما حالا ترکیه بیشتر در زمینه بازسازی ویران‌های ناشی از جنگ در افغانستان سهم می‌گیرد. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان 6 تن از افراد را به اتهام حفاری‌های غیر قانونی در ساحات باستانی این ولایت بازداشت کرده‌اند. منابع در ریاست امنیت ملی ولایت جوزجان گفتند که این 6 تن در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت سرگرم کندنکاری‌های خودسرانه در ساحات باستانی بودند که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. گفته شده است که از نزد این افراد برخی وسایل مخصوص کندنکاری ساحات باستانی نیز به دست آمده است، اما گفته شده است که تحقیقات از این گروه 6 نفری آغاز گردیده است. ساحات باستانی افغانستان همواره در معرض کندنکاری‌های خودسرانه قرار داشته و گزارش‌های وجود دارد که بسیاری از آثار باستانی افغانستان تا هنوز هم به وسیله قاچاقبران از زیر خاک بیرون کشیده می‌شود. و خبر آخر این که والی بامیان اعلان کرده است که برای تقویت صنعت توریسم و جلب سیاحان داخلی و خارجی تلاش‌های تازه‌ای را راه اندازی می‌کند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان این مطلب را در صحبت با خبرگزاری بست باستان ابراز کرده و گفته است که همین اکنون پس از زراعت و مالداری سومین منبع عایداتی مردم در بامیان سیاحت و جهانگردی است. با گفته ای وی امسال نسبت به سالهای گذشته سیاحین بیشتری از بامیان دیدار کرده و از مناطق تاریخی و زیبایی‌های طبیعی این ولایت دیدن کرده‌اند. در این حال مقامات محلی در بامیان میگویند که عواید هتل‌ها و محلات پذیرایی توریستی در این ولایت امسال به $400,000 آمریکایی رسیده است، در حالی که این رقم سال گذشته $250,000 آمریکایی بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رابطه قد شما و حس حسادت، آیا بین قد و حسادت رابطه‌ای وجود دارد؟ دانشمندان میگویند شدت حسادت در یک نفر ممکن است به طول قد او رابطه داشته باشد. قرار گزارش خبررسانی فرانسه، پژوهشگران در یونیورسیتی گرونیگن در هالند و یونیورسیتی والنسینا در اسپانیا از حدود 500 زن و مرد هالندی و اسپانوی خواستند شدت حسادت را که احساس می کنند درجه بندی کنند و فهرست از خصوصیات یک رقیبی که بیشتر از همه آنها را ناراحت می کند تعیین نمایند. مردان به طور کلی نسبت به رقیبان جذاب، ثروتمند و قوی تر از خود بیشتر عصبانی می شدند. اما هرچی این مردان قد بلندتر داشتند، احساس حسادت در آنها کاهش می یافت و آرامش بیشتر به دست می آوردند. در مقابل هرچی مردها کوتاه قدتر بودند، احساس حسادتشان بیشتر بود. و اما در میان زنان آنچه بیش از همه در ایجاد احساس حسادت نقش داشت، قیافه و جذابیت ظاهری رقیب بود. این احساسات در زنانی که خودشون قد متوسطی داشتن شدت کمتری داشت. نشریه نیو ساینتیست در توجیه این یافته ها از لحاظ تکاملی می نویسد مردان قد بلندتر در ازدواج موفق تر هستند و اما زنان میانه قد بهترین وضعیت را از لحاظ سلامتی و جذابیت دارند. برعکس زنان قد بلند سلطه‌جوتر هستند و نسبت به زنان کوتاه قد توانایی های جنگی بیشتری را دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمیتوانیم تمام عواملی که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان میشوند را کنترل کنیم، اما خانم ها میتوانند با بکار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم میکنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سیگریت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سیگریت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و با آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدند استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
گوش کن هم سفر ترانه ما، نعره مست عاشقانه ما، تپش قلب آسیا باشد عشق ما، شعر جاودانه ما. حذر از شعله های سرکش آن، مزن آتش به آشیانه ما. چی بود جنبش زمین و زمان، تپش سینه زمانه ما. شاعر نکته سنج لاهوری، واقف ذوق عارفانه ما، با کمال هنر نکو سفته در معنی دانه دانه ما، اندلیبان باغ تجریدیم زیر بال است آشیانه ما. غزلی از استاد حیدری وجودی، شاعر عارف و مثنوی شناس معاصر تقدیم شد. کسی که منتقدان ادبی متفقند او را یکی از آخرین شاعران متصوف و کلاسیک افغانستان می دانند و لقب نجم العرفا را بهش اهدا نمودند. غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی در سال 1318 هجری شمسی در پنجشیر به دنیا آمده است. بعد از آموختن قرآن، گلستان و حافظ و بعد فراغت از صنف ششم به سال 1333 به کابل آمده و از محضر سخنوران چون صوفی اشقری، شایخ جمال، خال محمد خسته و ملک و شعرا بیتاب بهره ها اندوخته است. وی از سال 1343 به این سو در کتابخانه های عامه افغانستان کار می کند و در ضمن مشغول تدریس مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جوانان و مشتاقان شعر و عرفان است. او را می توان براستی حلقه وصل شاعران و عارفان گفت. حیدری وجودی خود می گوید که در صنف پنج مصرعی به او الهام گردید که بعد از آن حالتش دگرگون گشت و به شعر رو آورد. آشنایی حیدری وجودی با صوفی غلام نبی اشقری به شعرش سمت و سو بخشید. استاد واصف باختری در مورد او می نویسد که حیدری از شمار فرهنگیان است که آموزش رسمی ندیدند، ولی بنابر مطالعه پیگیر و سخت کوشانه و تلاش گسست ناپذیر به مدارج از کمال رسیدند که قولشان در محضر دانشوران حجت است و بیشتر از گواهی نامه های رسمی ارزشمند. از ما به کوی دوست دویدن تمام شد، در منزلی که اوست رسیدن تمام شد. عمر تپید دید به جای نمی رسد، دل را میان سینه تپیدن تمام شد. اکنون دلم مجال ندارد بدم زدن، فریاد و آه و ناله کشیدن تمام شد. جان در گداز عشق غیور تو در گرفت، خونا به دل زدیده چکیدن تمام شد. بال و پرم به دام اسیری شکست و ریخت، آزادی و هوای پریدن تمام شد. یک عمر بار خاطر من چشم و گوش بود، این هر دو از شنیدن و دیدن تمام شد. دلها فسرد دید فرو رفت و شوق مرد، درد و بلای عشق خریدن تمام شد. چون اشقری ز پرده چشمان حیدری، بر قامت تو جام بریدن تمام شد. حیدری وجودی توانست که خود را با معایر شعر کلاسیک و نو یک جا نگه دارد و هر دو کفه ترازو را میزان کند. در اینجا به نظر کوتاه سالار عزیزپور، شاعر افغان مقیم در جرمنی، گوش می دهیم. عزیزپور به این نظر است که عالی‌ترین مشخصه شعر و شخصیت حیدری پیوند دوامدار او با عرفان اسلامی و شعر غنامند فارسی دری است.
حیدری جزی از شاعرهای سنتی است. یعنی ما یک شاعرای مدرن داریم، یکی شاعرایی که در وضعیت پسا مدرن شعر میسازن و یکی شاعرایی که سنتی است. اما شاخصه عمده حیدری و اینکه چرا حیدری توانسته نسبت به همقطاران خود برای زندگی داشته باشه است که حیدری از نگاه معنوی تعلقی که به عرفان اسلامی داره، عرفان ادبی داره و فرهنگی ما داره، عرفان اینا را همواره با مشغله های روانی و مشغله های عاطفی و حسی و مصروف نگه داشته. در پولیزی که شاعر است، یک سخنور بسیار عارف فرزانه است.
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، چون چراغی که دل شب به مزار سوزد، سوختن در سر راه تو خوشم می آید، در سپهر نگهم نور فشاند شبها، مهر من جلوه ماه تو خوشم می آید، بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، رفتی از خیش و کف پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید. پرتو نادری شاعر افغان در باره اشعار حیدری وجودی در جای نگاشته است. شعر او از نظر زبان روان، آهنگین و بدور از ابهامات مخل و نازیباست. او در تصویر پردازی زبان تازه و مدرن دارد. برخی از غزلهای حیدری وجودی آنقدر سهل و زیبایند که با یک بار خواندن در حافظه جا می گیرد. به قول یکی از شاعران و منتقدان معاصر، شعر وی حد فاصل میان شعر کلاسیک و نو است. هم حال و هوای سه دهه پسین را در خود دارد و هم سده های پیشین را، یعنی کشش او به شعر کلاسیک و زندگی در زمین و زمینه معاصر از وی هم شاعر عارف ساخته و هم شاعر تازه‌اندیش. وی نگاه عارفانه به هستی دارد و از طرف هم تلاش کرده نوی بینش های سیاسی و پرداخت های اجتماعی را جسته و گریخته در شعر خود جا بدهد. وی به حرف و معنا در شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی وقوف و ارادت دارد و در زندگی عملی نیز عارف وارسته است. عشق ما آینه دار شعله پنهان ماست، آه ما دود کبود سینه بریان ماست، شعر ما دریاچه های دره های تنگ دل، شور ما فریاد ما غوغای ما افغان ماست، زنده و تابنده بادا عشق کن در روزگار، پاسدار داغ و درد و رنج به پایان ماست. استاد حیدری وجودی شعرهای زیادی را تعلیم داده و به ایشان فوت و فن شعر و سخن آموخته است. مجموعه های شعر نقش امید، سال در مدار نور، با لحظه های سبز بهار، سوار سبز صدا، غربت مهتاب و کتاب های دیوان اشعار صوفی اشعری، تدوین ترکیبات شعر نظامی گنجوی و چندین کتاب دیگر از حیدری وجودی به نشر رسیدند. اغلب منتقدان آثار ادبی شعر حیدری وجودی را کلام پر از ملاحت و صمیمیت می دانند. در شعر او قوت بیان مولوی، بوی عطر کلام عراقی و سادگی شعر عشقری را می توان یافت. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر رسید. تا فرصت دیگر باره، من خالد نویسا با شما وداع می کنم. توجه کنید به باقی برنامه های رادیو آزادی.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. به اساس تحقیقات صورت گرفته توسط اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، 75% آلودگی هوای شهر کابل به سبب گشت و گذار موترهای کهنه و فرسوده در شهرها و استفاده ای وسایل از تیل بی کیفیت است. در برنامه ای هفته گزارش مفصل در این باره تقدیم میکنیم.
روزه که من دود تنفس کرده بودم از من چی جور خواست شد، خصوصا موترهای کهنه که دود غلیظ از پیشش میبره.
طبق معمول در آخر برنامه نمایشنامه هفتوار هم به نشر خواهد رسید.
حال دورانای زور و ظلم و آدم تیر شده. بابا دلاور برش بگو. او که ما هیچ چیزم کده نمیتونه.
با برنامه خودتان باشید. شنوندگان عزیز، هوای پاک یکی از نیازمندی های طبیعی و حیاتی بشر است. اما امروزه یکی از مشکلات عمده بر شهرهای بزرگ نبود هوای پاک بر مردم می باشد. عوامل مختلف در آلودگی هوا دخیل است. از جمله دود موترهای کهنه در شهر و استفاده از تیل بی کیفیت در موترها و ماشین ها عامل عمده به شمار می رود. هرچند قبلا از طرف مراجع مسئول دولتی افغانستان کارهای به خاطر کاهش آلودگی هوا صورت گرفته، مثلا حمام‌ها و نانوایی‌های شهر به جای تیل و چوب و دیگر مواد سوختی از گاز استفاده می‌کنند، اما مشکل دود پراگنی و گشت و گذار موترهای کهنه و قرازه در شهر و استفاده ای وسایل از تیل‌های بی‌کیفیت هنوز باقی است. به عباره حکایت و شکایت تن چند از شهروندان کابل بشنوید.
اسم سیار، باشنده شهر کابل. مخورم از پلچرخی تا شهر کابل در مسیر راز حساب یک مسیر طولانی است. قسمت وظیفه ایم که میرسم تو دو گرد و دود یک فضای بیناگوار جور کرده. خود من سر دوچار مریضی تنفسی شدیم. هر روزه که من دود تنفس کرده بودم از من چی جور خواست شد، خصوصا موترهای کنه که دود غلیظ از پیشش میبره.
سر سرکا موترهای کنه است که زیاد دود تولید میکنه. وقتی که کالاشویی میکنیم به سر تناب کالا را اوار میکنیم، صبح وقتی که میبینیم کالا همش همراه دود یکی است، بالای شها چقدر دود است، بالای ورسی است، میفهمیم که انسان هم از این تنفس کرده.
این مشکل خود موتر کنه باید جمع شد ایوازش دولت برای مردم موتر بده. موتر مثل که نواز شریف جمع کرد موترهای کنه را برایشان، موترهای تاکسی و شخص.
ای بلاش که واسم شهروند کابل روزه پنجشنبه رخصتی است، هیچ فایده نداره برای آلودگی هوا. و همچنان تو رابندی میباشه در باز جایی که موترها تمامشان روشن میباشن و دود است که ساحت ها رو در بر میگیره، همین هم خودش فضا رو میتونه خراب کنه.
دکتران طب میگن دودی که از سبب گشت و گذار موترهای کهنه و فرسوده در شهر به هوا پراگنده میشه، سبب امراض مختلف از جمله امراض طرق تنفسی در مردم میشه. دکتر خسرو یوسفزای مسئول نظارت وزارت صحت عامه در این مورد توضیح میده.
دود خودش یکی از اسباب اگر بگویم مرگ میر نزد انسان ها شده میتونه بالکل بجا خواد بود، حتی شده میتونه امراض سرطانی را در شش ها به بار بیاره. بسیار کم در دیگه دنیا دیده شده که از موترهای دیزلی استفاده کنه یا موترهایی که دود تولید میکنه از ویسه، و زیادتر در دنیای خارج از پترول و مثلا از گاز آله موترها توی استفاده میشه. موترهای دیزلی دود فابریکات است. یعنی باعث مختل شدن و خراب شدن هوا در کابل شده و این مشکلات بسیار جدی را با بار میاره. مشکلات تنفسی را خصوصا نزد اطفال بسیار زیاد با بار میاره. فاکتورهای امراض چشم و مثلا جلد هم از این یادآوری بکنه، اما به شکل فیصدی زیادش در سیستم تنفسی است که باعث امراض سیستم تنفسی که میفیزی مغاس و کرونیک برانشیت است و برانشیت است و سرطانهای سیستم تنفسی است باعث ازی میشه.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگه یکی از عوامل اساسی آلودگی محیط زیست شهر کابل موجودیت موترهای کهنه در شهر است. نجیب الله یمین، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در مورد اقدامات که در رابطه با کاهش از آلودگی هوای شهر کابل صورت گرفته میگه.
با اساس تحقیق که صورت گرفته در مجموع سیستم ترانسپورت حدود 75% منبع مهم آلودگی هوا شده میتواند. با اساس استقامت کاری داره یا احکام مقرره جلوگیری آلودگی هوا افغانستان، یک کمیسیون 19 نفری معینای وزارتخانه مختلف تشکیل و این کمیسیون پلان استراتژیک 5 ساله را به خاطر مدیریت کیفیت هوا کابل تدوین کرده که به خاطر تطبیق با وزارتخانه مختلف فرستاده شد. وظیفه مشخص هر ارگان توزیع داده شده و هر ارگان یا هر وزارتخانه مکلف به تطبیق همچی پلان دانسته شده. ما انسان ها عامل آلودگی های محیط زیست میشیم، بنان در سرسبزی شهر بیشتر کوشش کنند، از استعمال تیل بی کیفیت، از استعمال چندین اراده به موتور برای یک فامیل جلوگیری کنند.
شهروندان کابل علاوه بر دیگر ارگان‌های زیر ربط، مدیریت عمومی ترافیک کابل در مانی نشدن از گشت و گذار موترهای کهنه و فرسوده در شهرها و استفاده اونا از تیل بی‌کیفیت مقصر می‌دانند. از محمد اکبر سمونوال، معاون اداری مدیریت ترافیک کابل بشنوین که آیا برای توقف موترهای قرازه و جلوگیری از دود غلیظ او چگونه کنترل و مؤاخذه قانونی وجود دارد؟
بالاتر از 500 هزار وسایل نقلیه در شهر کابل منفی و وزارت های محترم دفاع داخل این نیروهای آیسایف منفی ها در شهر کابل سیر حرکت داره. اداره ترافیک صلاحیت البته ای نداره که یک ملکیت شخص توقف بده به صورت کل. البته یکی از وظایف مقام عالی دولت شاید باشه که این موتورای کهنه را با قیمت لازم ببینند خریداری کنند و به عوضش موتورایی که دود تولید نکنه گازو تولید نکنه سیر حرکت خوب در جاده داشته باشه وسایل نقلیه بگیره. اگر وسایل نقلیه دود و گاز تولید میکنه او از وظایف اداره ترافیک است که او را به ما توقف میدیم، اجازه سیر و حرکت نمیدیم. در طول روز ما کنترل میگیریم وسایلی که دود و گاز تولید میکنه توقف داده میشه تا رفع عوارض تختیکی خود بکنه. همه روزه بالاتر از 100 هزار افغانی 150 هزار افغانی ما صرف اینمی تخلفات مؤاخذه میکنیم در ایجاده.
در حالی که مرجع مسئولیت جمع‌آوری موتورهای قرازه و یا دودپراگنه به دوش نمی‌گیره، این سوال پا بر جا می‌ماند که بالاخره مشکل شهریان را کی باید حل کنه. بحث ما بر موجودیت موتورهای کهنه در شهرها ده همی جا بمانه. حالا رو می‌کنیم به عامل عمده که موتورها را راه می‌اندازه، استفاده از تولید تیل‌های بی‌کیفیت به افغانستان. اما سوال در اینجاست که کنترل و جلوگیری از وارد کردن تیل‌های بی‌کیفیت به افغانستان به دوش کدام ارگان دولتی است؟ دکتر غلام محمد ایلاقی، معاون اول پالیسی و تجارت وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به این سوال پاسخ می‌دهد.
مواد نفتی که در افغانستان وارد میشه از روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ایران و عراق و بعضا از امارات متحده عربی. اما تیلی که با کیفیت عالی است، تیلی که از روسیه میاد در قدم اول، تیل ترکمنستان و بعضا تیل ایران. تیلای بی کیفیت داخل افغانستان میشه، کنترل نیست. پیشنهاد دادیم تیل پشینو و مازوت ورودش منع کردیم که نمی از صلاحیت های وزارت تجارت بود. تنها ما که میتونیم با تجار صحبت کردن و با تفاهم مسئله را حل کردن، از خود ما صلاحیت کاری را نداریم. اداره نور مستندت که فعلا یک اداره مستقل است، تنها وسایل تجهیزات در بندر ایرتان داره. از این خاطر تیلی که از بندر ایرتان میرسه تا اندازه کیفیتش بیشتر است، اما تیلایی که از طریق غرب میام اینا کیفیت خوب نداره و نور مستندت در اونجا شعبات خود نداره که کنترل بکنه و بعضا مقامات ملی هم اجازه میده و کنترل دقیق در اون ساحات نمیشه. مسئول از اداره مستقل نور مستندت است.
اداره نرم و استاندارد یگانه ارگان است که در آخر مسئولیت کنترل تورید از تیل‌های بی‌کیفیت به آنان راجع می‌شود. ما با تلاش زیاد توانستیم از مسئولین این ارگان وعده ملاقات بگیریم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. فکر میشه اگر ارگانهای مسئول دولت افغانستان در توقف فعالیت موتورهای کهنه و قرازه و تورید تیل بیکیفیت توجه نکنند، شهرهای بزرگ و خصوصا کابل بیشتر آلوده خواهد شد و بالاخره سالانه تعداد زیاد مردم این شهر از لحاظ صحی زیان خواهند دید. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. دین مقدس اسلام زرع و استفاده مواد مخدر و نشه آور منع قرار داده. درباره این موضوع در نمایشنامه ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته اشاره شده. غزاله امید باختری، راتب ندیم، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی این نمایشنامه کوتاه را اجرا می کنند.
قمانده صاحب اجازه است. السلام علیکم.
و علیکم جان محمد، تو کجا هستی؟ حال تاکیمات را نخواهیم، خودت دیگه این طرف ها دور نمی کنی.
نه قمانده صاحب، گپا نیست، ما خود نمک خورتان هستیم. خودت خبر داری که یک زرگت امی روزا سرگردان بودم.
خبر دارم که در توی گل محمد خود خوب اوگار و قصدار ساختی.
خب خیر باشه، خدا مهربان است، معامله ای گپا را صد فی صد داره.
اما ما میخواییم که تره کمک کنم جان محمد. ما که باشم دلت کوار پر باش.
قمانده صاحب، ما گپت نفهمیدم.
خوب میفهمی که ما چی میگم جان محمد. در زمین های چیزی کشت کو که از قصداری خلا شوی و خودتام یک دم از خاک بخیزی.
نه قمانده صاحب، ما کوکنار نمیکارم، ما غریب آدم هستم، باز جواب خدا را چی بتام، این کار گناه داره.
جان محمد، تو بسیار ساده آدم هستی، ما کاری میکنم که نه تو را چیز کس بگویه و نه گناهش در گردن تو شوه و نه هیچ.
کماندان سیب چه قسم؟ من گپت نفهمیدم.
گوش کو جان مامد، ما برات پیسه مصرفت میتم. هر کسم پرسان کرد بگو از کماندان جبار است. وقت سر حاصل آمد تو دیگه کار نداری، نفر جمعش میکنه، طول میکنه، تو فقط بیا پیسه تا بگو بس خلاص.
کماندان صاحب مگر چطور؟
پشت اگر و مگرش نگر. تو بگی جان مامد تا موچلم تازه کو با سعی درست حسابی گپ بزنی.
بچشم کماندان صاحب.
چطو خواهد شد؟ امو یک تو تک زمین که دارم امو مردستم خواهد رفت.
نمیفهمم زیاد چرت مام خراب است.
سلام علیکم بابا. گفتی کماندان جبار خواسته بودید؟ چی میگفت؟
هی بچیم بازمو گپ است. ام دفعه خودا یک قسم قایم کردم و میگه که ارومارو باید اینمی کوکنار رو بکارم.
از چی خاطر کوکنار بکاریم؟ تا حالا که کشت حلال کردیم چی زدر کردیم کرام بکاریم؟
خدا مهربان است، تا حالا خود گشنه نماندیم و مردکه.
او خبر شده که در توی گلمامت قرضدار شدیم. میگه هم از قرضا خلاص میشی و از طرف دیگه پیسه دار میشی.
برو مردکه ساده نشو، تا فایده خودش نباشه بر ما دل سوزی نمیکنه.
معلوم دار که نمیکنه. نه بی بابا، ما غریب مردم هستیم، نه خودت آرام خوردی نه سر ما آرام خوردی، دیگه ما چطور تو اولادم دنان آرام کلان کنم؟
الله تو بیم باشه، خدا جان آرام سر ما نخورانم.
او را کی بفهماند؟
بابا ما خود سر زمین خود کار میکنیم، هیچ کس حق نداره ما را بگه که چی بکاریم چی نکاریم. ما از خود آبرو داریم، عزت داریم. روزو جمعه مولوی صاحب میبینین که درباره کوکنار چی نیست که نمیگه.
مولوی صاحب چی میگه بچیم؟
نه مولوی صاحب میگه کسی که کوکنار کشت میکنه، کسی که سر مردم مفروشه یک گناره داره. مولوی صاحب میگه کسی که کار کوکنار میکنه مثل عزیز که مردم قتل عام میکنه، مردم تباه و برباد میسازه، که خدای پاک ما را نگاه کنه. بابا راستی برات پیسه خو نداده؟
میداد خو من نگرفتم.
خوب کردی که نگرفتی، من خودم که تو گپ میزنم. حالا دورانای زور و ظلم و آدم تیر شده.
نه بچیم، من خودم برش میگم، تو هیچ چیز نگو.
آ بابا دلاور برش بگو، او که ما هیچ چیزم کده نمیتونه.
خو خیر باشه بچیم، من برم یک وضو بگیرم.
مام رفتم طرف ماجد.
برو مام این از پشت قیام.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22.